بسم الله الرحمن الرحیم.
دیدن که بعضی ها گمان کردن که دو چیز با هم نمیتونن معیت ضروریه داشته باشن. معیت منحصر است به این که یکی علت باشه دیگری معلول، یا هر دو معلول باشن برای علت ثالثه. اما این که با هم دو تا معیت ضروریه داشته باشیم، تلازم اختصاص داره به این که یکی علت باشه یکی معلول، یا هر دو معلول باشن برای علت ثالثه. تلازم بین دو چیزی که با همند ممکن نیست، یعنی معیت ضروریه بین دو چیز برقرار نمیشه. این رو این چنین استدلال کردن که این دو چیز، یا اینکه یکی بی نیاز از دیگری است، یا از هم بی نیازند، یا به هم محتاجند، یا یکی به دیگری محتاجه. اگر هر دو از هم بی نیاز باشند، پس هر یک میتونن بدون دیگری محقق بشن و معیت تحقق پیدا نکنه. اگر هر دو به هم محتاجند، یکی بر دیگری متقدمه، دیگری هم بر او متقدمه، تقدم طرفین هست نه معیت. و اگر یکی به دیگری محتاجه، اون یکی که محتاجون الیه مقدمه و اون دیگری مؤخره. پس سه صورت بیشتر بین دو چیز تصور نمیشه و در این سه صورت معیت حاصل نیست، معیت ضروری حاصل نیست. جوابی که مصنف به این بعض اهل علم دادند، از کدیم دو جوابه که یک جوابش رو قبلا گفتیم. جواب قبلی این بود که ما صورت دوم رو انتخاب میکنیم، میگیم دو چیز بر هم توقف دارن و به هم محتاجن. شما گفتید این دو چیز حتما باید یکی هر یک بر دیگری مقدم باشه. ما موردی رو یا مواردی رو پیدا میکنیم که ما جواب در جواب شما میگیم مواردی رو پیدا میکنیم که یکی بر دیگری یا هر دو بر هم مقدم نیستند، بلکه با همند. و مثال میزنیم مثلا به دو خشتی که منحنی شدن و به هم دیگه متوقف شدن. یعنی میگیم که برای اون صورت دوم شما دو مورد پیدا میشه. یکی موردی که هر دو بر هم متقدمند، یکی موردی که هر دو با همند. و شما اون موردی رو که هر دو با هم متقدمند ملاحظه کردید و اون موردی رو که با هم هستند ازش غافل شدید. پس ما نفی معیتی رو که مدعای شما بود به وسیله این موارد که مثال زدیم به دو خشت متکیه به هم نفی میکنیم و منع میکنیم. نفی معیت شما رو منع میکنیم تا معیت اثبات بشه و شما در این صورت دیگه قدرتی بر این که نفی معیت رو اثبات کنید ندارید. این جواب اولی بود که ما دادیم و تمام مباحث تقریبا گذشته، تقریبا تمام مباحث گذشته. اما اول بحث امروزمون اشکال دومه، که اشکال دوم همون اشکالی است که ایشون بعد از نقل قول این بعض اهل علم ذکر کردن و عرض کردم دو مرتبه تکرار میکنن. و اون اشکال اینه که حرف شما نقض میشه به متضاعفین. متضاعفین مثل ابوت و بنوت با همند و همدیگر رو هم لازم دارن، پس بینشون معیت ضروریه برقراره، هم در خارج هم در ذهن. در خارج اگر ابوتی هست حتما بنوتی هست، بدون بنوت ابوت صادق نیست، نیست، وجود نداره. و همچنین اگر ابوتی هست بنوتی هست، این دوتا در خارج با همن و از هم منفک نمیشن. در ذهنم اگر بخواد یکیشو تصور کنید، اون دیگری را هم باید تصور کنید. اگر بخواد ابوت رو تعریف کنید یا تصور کنید، باید بنوت هم تصور بشه. چون بینشون اضافه متکرره، یکی به دیگری محتاجه، به دیگری هم به اون اولی، پس بینشون تلازمه، هم در خارج هم در ذهن، و در این حال هیچ یک علت دیگری و باز همچنین هیچ یک معلوله و هیچ و بازم معلول علت ثالثه نیستن. شما گفتید تلازم در جایی است که یکی علت دیگری باشه یا هر دو معلول علت ثالث باشن، و ما در این مورد پیدا کردیم تلازم هست، در حالی که نه یکی علت دیگری است و نه هر دو معلول علت ثالث، و بینشون فقط معیته. از اینجا نتیجه میگیریم که معیت ضروری رو که شما نفی کردید بی جهت نفی کردید. ما مواردی رو مثل متضاعفان داریم که معیت ضروری بینشون برقراره، پس کلام شما نقض میشه به معیت ضروری. این اشکال دوم. حالا ببینیم بعض اهل علم از این اشکال چطوری خودش رو خلاص کرده، آیا میتونه با اون خلاصی که برای خودش پیشبینی کرده واقعا خلاص بشه، یا از یه جهت دیگه گرفتار میشه، خودش رو از این اشکال رها کرده ولی به یک اشکال بزرگتری مبتلا شده. این انشالله بعدا عرض میکنم. ثم انه به عینه متوجهون متوجهون فی المتضاعفین، انه یعنی این دلیل، به عینه یعنی بدون اختلاف در متضاعفان جاری میشه، فی وجود همل عینی، فی وجود همل عینی، دو تا هدره یکیش اضافه است، فی وجود همل عینی و وجوب تعقل همام معن ایزن، در وجود عینی که متضاعفان دارن دلیل شما متوجه میشه، یعنی رو میاره و باید معیت نباشه در حالی که معیت هست، و فی وجوب تعقل ما معن ایزن، همونطور که در وجود عینی بینشون تلازم هست و معیت ضروریه دارن، در این که واجب از هر دو رو با هم تعقل کنیم نیز این دلیل شما متوجه میشه، یعنی در وجوب تعقلشون هم معیت دارن، در تعقلشون هم معیت دارن، پس در هم در خارج و هم در این ذهن بینشون معیته، و معیت ضروری هم هست که یکی از دیگری منفک نمیشه، نه در خارج و نه در ذهن. بنابراین دلیل شما متوجه متضاعفان میشه در حالی که در متضاعفان نقض میشه، یعنی بر این مورد هم دلیل شما پیاده میشه. باید اینجا بگیم مثلا آیا این دوتا از هم بی نیازند؟ آیا به هم محتاجند؟ آیا یکی بی نیاز یکی محتاجه؟ همون سه صورتی که شما گفتید اینجا هم میاد، ولی توجه میکنید که اون نتیجهی که شما از اون سه صورت گرفتید اینجا نیست. شما نتیجه گرفتید که معیت ضروری در هیچ یک از این سه صورت نیست، در حالی که ما ببینیم در این موردی که ما گفتیم معیت ضروری هست. خب در اینجا باید چجوری توجیه کرد؟ باید همون که گفتش که از قسم دومه، که هر یک بر دیگری متوقف است، منتها نه توقف علی بلکه توقف معی، همونطور که دوتا آجری که بر هم اتکا پیدا کردن بر هم متوقف هم، منتها نه تقدم علی، نه توقف علی بلکه توقف معی. این ایزن یعنی همونطور که در وجود عینی بینشون کلام شما در وجود عینی متضاعفان میاد، همچنین دلیل شما در وجود علمی و عقلی متضاعفان هم میاد و در هر دو نقض میشه، یعنی دلیل شما در متضاعفان چه در وجود عینیشون چه در وجود علمیشون میاد و در هر دو هم نقض میشه. و مراد از این عبارت مصنف که احتیاج به توضیح داره و همینجوری کافی نیست، چون عبارت اینه که دلیل شما در متضاعفان هم میاد، فقط همینو گفته، اما این که در متضاعفان نقض میشه اینه دیگه اشاره نکرده که دلیل شما منقوض است به متضاعفان، اینو چون قبلا گفته دیگه تصریح نکرده، و عبارت چون یه مقدار مبهم بود شارح معنا میکنه، ولی مراد این است که دلیل شما منقوض است به متضاعفان. درسته ایشون میگه متوجه است به متضاعفان هم، یعنی دلیل شما در متضاعفان میاد. خب حالا ابن سینا میگه دلیل من در متضاعفان میاد چی میشه؟ بقیه شو نگفته که اگه در متضاعفان میاد نقض میشه، این بقیه رو شارح اضافه میکنه، ولی مراد این است که دلیل منقوض است به متضاعفین، لکون المتضاعفین با همند، اونم معیت ضروریه، به معیت ضروریه، هم فعل عین هم فعل ظرف. خب این اشکال دومی بود که ما بر این قائل وارد کردیم. قائل از اشکال دوم جواب داده، خودش متوجه اشکال بوده، جواب داده که تلازم همیشه بین علت و معلول یا بین معلول علت ثالث است، مگر در متضاعفان، که در متضاعفین تلازم بین دو بین علت و معلول یا بین دو معلول علت ثالث نیست. همونجور که توجه میکنید ایشون با استثناء متضاعفین رو خارج میکنه و خودش متوجه هست که در متضاعفین دلیلش جاری نمیشه، لذا ناچاره که استثناء کنه و متضاعفین رو خارج کنه. اشکالی که ما داریم اینه که اگر شما یک دلیلی آوردید، با دلیلتون یک قاعده کلی اثبات کردید که مورد منظور شما و بقیه موارد در تحت این قاعده مندرج بودن، حق ندارید که اون مورد منظورتون از این قاعده اخراج کنید، چون دلیلتون عامه، قاعده رو به صورت عام ثابت میکنه، همین مورد منظور شما رو شامل میشه، هم موارد دیگر رو شامل میشه، شما نمیتونید بیاد این مورد رو استثناء کنید. اگر استثناء هست یعنی از اول دلیل شاملش نیست، اگر دلیل شاملش هست حق استثناء ندارید. دلیل شما شامل متضاعفان میشه، پس شما نباید استثناء کنید. به طور کلی گفتن در حکم عقلی، بله، استثناء در قواعد عقلی ما نداریم. اگر استدلال کردید، با استدلال یا قاعده عقلی رو اثبات کردید، دیگه حق ندارید چیزی رو ازش خارج کنید، مگر این ثابت کنید یه چیزی از این قاعده تخصصا خارجه که اصلا این قاعده شاملش نمیشه. اما اگر قاعده شامل چیزی شد، شما حق ندارید اون چیز رو از تحت این قاعده بدون جهت خارجش کنید، و شما این کارو کردید، دلیلی اقامه کردید و از این دلیل استفاده کردید که هر جا تلازم هست یا علت و معلولند یا معلول علت ثالثند. خب این قاعده قاعده کلیه، پس باید در متضاعفان هم همین نتیجه رو بگیرید که اونجا هم تلازم هست، بگید پس یا علت و معلولند یا یکی یا علت و معلولند یا هر دو معلول علت ثالثند. قاعده شما اینجا هم شامل میشه، یعنی شامل متضاعفین هم میشه. چرا شما متضاعفینی که در تحت قاعدتون داخله چرا استثناء میکنید؟ اونم بدون دلیل استثناء میکنید. پس باید ملتزم به اشکال بشید. اگر ملتزم به اشکال نشدید و استثناء کردید، یک اشکال دیگری که استثناء در قواعد عقلی است بر شما وارد میشه. علایال از گرفتاری اشکال خلاص نمیشید، یا اون اشکال رو بپذیرید یا این اشکال رو، یا بگید دلیل من منقوض است به متضاعفین که اون اشکالیه، یا اینکه استثناء بکنید که اینم اشکال دیگه‌ست. برای اینکه هیچ کدوم از دو اشکال بر شما وارد نشه، از اول نگید متلازمین منحصرن به علت و معلول یا به معلول علت ثالثه. قبول کنید که متلازمین گاهی هم ممکنه معیت داشته باشه و معیت ضروریه رو نفی نکنید. و رو به ما یستثنی هذا القائل المتضاعفین رو عن القاعده، یعنی از این، بله؟ نه یستثنی، یستثنی، بله اینو اشتباه نوشتم، بله باشه نوشتم، یستثنی درسته. و رو به ما یستثنی هذا القائل، این قائل استثناء میکند متضاعفین رو عن القاعده، از این قاعده که جعل کرده که گفته متلازمان باید حتما این چنین باشن، از این قاعده متضاعفان رو، متضاعفین رو استثناء کرده، به این طور که گفته، به این طور که میگوید لا یتصور ان یکون الشیئان کل واحد منهما مع الاخر. به ضروره ما نمیتونیم تصور کنیم که دو چیزی داشته باشیم که هر یک با دیگری باشد، اون هم به ضروره، یعنی به معیت ضروریه، نمیتونیم همچین چیزی داشته باشیم جز متضاعفین. بله در متضاعفین داریم، پس ایشون به صورت قاعده کلی میگه معیت ضروری محال است، بعد استثناء میکنه الا در متضاعفین. این الا در متضاعفین استثناء از قاعده عقلی است. حالا قاعده عقلی رو چه به اون صورت که عرض کردن بیان کنیم، چه به این صورت که ایشون میفرماد، چه بگیم متلازمان عبارتند از علت و معلول یا معلول علت ثالثه لا غیر، بعد استثناء کنیم که بگیم متلازمان عبارتن از علت و معلول، یا معلول علت علتی ثالثه، معلول علت ثالثه، و بعد متضافن استثناء کنیم، یا بگیم معیت ضروری نداریم، یه قاعده است جز در متضافه. قاعده رو به هر صورت که بیان کنیم، اگر بخوام متضافن رو استثناء بگیریم، استثناء از قاعده عقلی لازم میاد و باطله. و من جمله مغالطات این اشکال بر این استثناء است که عرض کردم از خارج. از جمله مغالطات اینه که تثبت قاعدتون به حجتین، قاعده ای رو از راه دلیلی اثبات کنیم، که هازه القاعده به هازه الحجه، مثل همین قاعده ای که ابن سینا گفت که معیت ضروریه نداریم، یا اینکه متلازمان منحصرن در علت و معلول، یا معلول علت ثالثه. این یه قاعده است، این قاعده رو به هازه الحجه ثابت کرد. حاضر الحجه هم حجتی بود که جلسه قبل خوندیم، که گفتیم یا هیچ کدوم به هم احتیاج ندارن، یا هر دو به هم محتاجن، یا یکی محتاج است دون دیگری، که بیانش گذشت. و از جمله مغالطات اینه که ما قاعده ای رو با حجتی اثبات کنیم و بعد هم استثناء کنیم از این قاعده چیزی را، چنانچه در مانحنفی متضاعفین را استثناء کردیم، که یکون و نسبت حجت الیه، یعنی به این شیئی که داریم خارجش میکنیم، و الی غیرهی، غیر این شیئ، ممایت خلو تحت القاعده، از اونایی که الان تحت قاعده داخل بودند و ما هم داخل میذاریم ایشون، خارجشون نمیکنیم، نسبت این دلیل هم به اونی که خارجش کردیم، هم به مابقی که هنوز در تحت قاعده داخلن، نسبت این دلیل به هر دو سواء مساویه، یعنی همونطور که این داخلها رو شامل میشه، اون خارج شده هم شامل میشه. دون حجتن، این مربوط به یستثنا انهاست، استثنا بکنیم شیئی رو بدون دلیل، بدون حجت، یعنی استثنامون بدون حجت باشه، استثناء کنیم شیئی رو که دلیل شاملش می شده، قاعده شاملش می شده، و این استثناء هم دون حجتن باشه، بدون دلیل استثناء کنیم، یعنی یستثنا انها شیء دون حجتن. این تفسیر کرده که دون حجتن رو بچسبونه به یستثنا، و شما متوجه بشید که این کلمه، این جمله مرتبط به یستثناست، مرتبط به این یدخل و تحت القاعده نیست. خب ایشون بعد یه مطلبی رو میفرماد این که من دیدی حرفای خورد طولش دادم، این مطلب علمی رو در اینجا مطرح کردم، فقط برای این که بدونی همچی استثنایی شده و این استثنا جا نداره. یعنی منظورم از نقل این کلمات همین تیکه اخیرش بود، اون حرفای قبلم درست بود، ولی منظور اصلی من، غرض اصلی من این بود که بگم ابن سینا این مطلب رو استثناء کرده و استثناء از قاعده عقلی است و درست نیست. و هازا، یعنی استثناء شیء من القاعده دون دلیل، هو غرض و نافی ایراد هذه المباحث العلمیه، این مباحث علمیه که در اینجا من مطرح کردم، غرض از ذکرش اینه که این استثناء رو در بیان کنم و بفهمونم که استثناء غلطی است. تمام شد. ولی ارشاد مبتداست، عطفش نمیگیریم بر هازا، ارشاد رو مبتدا قرار میدیم، بر هازا عطفش نمیگیریم. اگر عطفش بگیریم بر هازا، معنای میشه این استثناء غرض ماست و ارشاد هم غرض ماست. اون وقت در ارشاد ایشون دوباره استثناء رو میاره، الان بیان میکنیم، ارشاد میکنیم لیعلم مغلطتان، تا دو مغالطه در این کلام ابن سینا معلوم بشه. یکی از دو مغالطه همین استثناست. اگر ما ارشاد رو عطف بر هازا بگیریم، معنیش میشه استثناء غرض ماست، ارشاد هم غرض ماست، که یکی از چیزایی که ما بهش ارشاد میکنیم دوباره استثناست. توجه میکنید دوبار مثل اینکه استثناء مطرح میشه، و این درست نیست. یک بار به صورت مستقل میگه این استثناء غرض ماست، یک بار میگه ارشاد غرض ماست، که یعنی ارشاد به دو اشکال، که یکیش استثناست. اخ مثل این که غرض رو دوبار گفته، استثناء غرض ماست، دوباره میگه ارشاد به استثناء غرض ماست. این تکرار لازمه، برای این که تکرار لازم نهید، ارشاد رو اول مبتدا بگیرید، عطف بر هازا نگیرید. نمیگه غرض ما اینه، غرضمون تموم شد. حالا میگه ول ارشاد و للقطع به دو جهته، یکی لیعلم مغلطتان لیکی لیتل الباحثو علا جواز کذا. یعنی اگر ما تا اینجا بحث کردیم و شما رو ارشاد کردیم، دو غرض داشتیم. یکی این که دو مغالطه را در کلام ابن سینا نشون بدیم، یکی این که ثابت کنیم که بعضی جاها تلازم با معیت همراهه و معیت ضروریه داریم. اینطور نیست که تلازم منحصر باشه به اونجایی که یکی علت باشه یکی معلول، یا هر دو معلول و علت ثالثه باشن، بلکه در موارد دیگری هم ما میتونیم تلازم رو داشته باشیم. پس به دو جهت من ارشاد کردم. عبارت داره ول ارشاد و للقده. این که من ارشاد کردم، نه این که اخلال کردم، نخواستم اختلالی ایجاد کنم و کلام ابن سینا رو مختل کنم، فقط خواستم یه ارشادی بکنم، ارشاد به خاطر این دو مطلب. اما در اکثر نسخ داره ول ارشاد و للقهد، که این خیلی مناسب ترم هست. این که من تو را راه نمایی کردم به خلالهایی که در عبارت ابن سیناست، برای این که این دو مطلب متوجه بشی. یعنی من تو را راه نمایی کردم به اون خلالهایی که هست، تا تو اولا بفهمی که دو مغالطه در عبارت ابن سینا اتفاق افتاده، ثانیاً بدونی که این انحصاری که ایشون ادعا کرده درست نیست، معیت ضروریه داریم، تلازم در جایی هم که معیت باشه موجوده. اما اون دو مغالطه‌ای که با این ارشاد میخوام بفهمونیم، همون دو مغالطه‌ای است که امروز هر دوشون گفته شده، یکی در جلسه قبل خونده شده، یکی در این جلسه و هر دو هم بیان شد. یکی این که ما میتونیم از اون سه موردی که شما در دلیل گفتید، مورد دوم رو که کلال امرین بر هم توقف دارن، اون رو قبول کنیم و ادعا کنیم که توقف طرفین بر هم منحصر نیست برای اینکه یکی علت یکی معلول یا هر دو معلول علت ثالثه باشن، بلکه در مثل جاهایی که معیت هم هست میتونیم توقف طرفین بر هم رو تصور بکنیم، مثل دو خشتی که به هم تکیه داده میشن، اینا بر هم توقف دارن در حالی که بینشون معیته، بینشون علیت و معلولیت یا معلول علت ثالث بودن برقرار نیست. این مغالطه اول. مغالطه دوم این که شما دلیلتون نقض میشه به متضاعفان و ناچار میشید برای فرار از این نقض استثناء کنید و در این صورت مرتکب استثناء از قاعده عقلی میشید که جایز نیست. و الارشاد للقطع لیعلم مغلطتان فی حجت واحده، تا دانسته شود که دو مغلطه در یک حجت اتفاق افتاده. یعنی در یک استدلالی که ابن سینا کرده، سلام علیکم، دو تا مغالطه به کار برده. این عبارت و هازا قرض نافی ایراد حاضر المباحث علمیه، حاضر مباحث علمیه رو من تعیین نکردم، گفتم این مباحثی که الان گفتیم اگه بخوام تعیینش کنیم اینطوری میگیم، این مباحث علمی که من گفتم، که گفتم دلیل شما نقض میشه به متضاعفین، این برای این بود که روشن کنم استثناء غلطه، ولی خود ابن سینا میدونه دلیلش نقض میشه به متضاعفین، لازم نبود من بهش بگم. این مباحث علمی که مطرح کردم و گفتم دلیل شما نقض میشه متضاعفین، یه مطلبی نبود که من کشفش کرده باشم و به وسیله او دلیل ایشون رو باطل کنم، خود ایشون میدونسته کلامش نقض میشه و لذا فرار کرده از این نقض به وسیله استثناء. من فقط این مطلبی رو که مطرح کردم برای این بود که یواش یواش برسم به بحث استثناء و استثناءشو باطل کنم، ولی نقضشون نقض منظور اصلیم نبود، نمیخواستم بگم که نقضی بر عبارت ابن سینا وارد میشه، چون خودش فهمیده بوده که نقض برش وارد میشه. من خواستم بفهمونم که ایشون راه فرارش از نقض راه درستی نیست، این که آمده استثناء کرده استثناء درستی نبود. پس مطالب رو مقدمتا گفتم تا برسم به استثناء و استثناء رو خراب کنم. خدا چنو مقالطه ایه؟ مقالطه ایه اون که حکمی رو داره و ما اون حکم بهش نسبت نمیدیم. مثلا فرض کنید که استثناء میکنیم، حالا البته خود ایشون دو نوع بیان میکنه این مغالطه از چنو، یکی از باب اعتبار سوء اعتبار حمله، یکی از باب اخذ ما بالعرض مکان ما به ذاته، که در اینجا هم بالاخره موردی رو ما در عبارتمون داخل بوده اون رو خارج میدونیم، در حالی که داخل هست دلیل وارد میشه و ما داخل میدونیم. این میشه یه نوع مغالطه‌ای که ما به ذات رو که داخل در این بوده خارجش میدونیم. خب شارح حجت رو توضیح میده و دو مغلطه ای هم که در این حجت اتفاق افتاده اشاره میکنه، حجت رو اشاره میکنه، اون دو مغلطه رو همچنین. الحجت و هذه المذکوره، حجتی که در عبارت مصنفش اشاره شده همون حجتی بود که ما ذکر کردیم، از ابن سینا نقل کردیم. مغلطتانی که در این حجت هست، احداهما اینه که ادعا کرد معیت وجود ندارد علی تقدیر توقف کل واحد منهما علی الاخر، در اون فرضی که هر یک از دو امر بر هم توقف دارن، ایشون گفت معیت وجود نداره بلکه هر یک بر دیگری تقدم داره. در استدلالش عرض کردیم سه صورت آورده، یه صورت که هر دو از هم بی نیاز باشن، یه صورت که یکی متوقف بر دیگری باشه، یه صورت که هر دو متوقف بر هم باشن. در اون صورتی که هر دو متوقف بر هم باشن، ایشون اینجور تصویر کرده که یلزم هر دو بر هم تقدم داشته باشن و معیت رو نفی کرده. ما ثابت کردیم که در اینجا مغلطه هست و به این بیان گفتیم که توقف کل منهما علی الاخر دو حالت داره، یکی در جایی که هر یک بر دیگری تقدم داشته باشه، یکی در جایی که این دوتا با هم باشن. و شما اون مورد با هم بودن رو غفلت کردید و در عبارتتون نیاوردید. پس این یه نوع مغالطه هست که اون چرا که باید قاعدتون شامل میشه بشه شامل نشده. احداهما دعوا نفی المعیه، ایشون ادعا کرد که معیت نیست در اون فرض دومی که کل واحد من الامرین بر هم متوقفه، در اونجا ادعا کرد که معیت نیست بلکه تقدمه. و ما بیان کردیم که معیت هم میتونه باشه، همونطور که تقدم میتونه باشه معیت هم میتونه باشه. و ثانی هم مغلطه دوم اینه که استثناء کرد متضاعفین رو از اون قاعده‌ای که خودش جعل کرد و بیان کرد، در حالی که نسبت حجت به این متضاعفین و الی غیر متضاعفینی که داخل تحت قاعده است مساوی است، نسبت حجت به هر دو مساوی است. و اگر نسبت حجت به هر دو مساوی است، حجت هر دو رو بدون تفاوت شامل میشه، جا نداشت که شما یکی رو استثناء کنید یکی رو همونطور داخل قرار بدید، قبول کنید. خب گفتیم بل ارشاد و للقدر، اولا برای این است که لو یعلم مغلطتان فی حجت واحده، معلوم بشه که دو مغلطه در یه حجت راه پیدا کرده. و ثانیا لیطلع الباحث، بر این که ممکن است دو امر در هم مدخلیت داشته باشند و بینشون هم معیت باشه، تقدم بر هم نداشته باشند، یعنی تلازم و میتونیم بین دو علت، دو معلول علت ثالث، یک علت و یک معلول، و همچنین بین دو چیزی که با هم معیت ضروری دارن ببینیم. و اینطور که شما گفتید که معیت ضروری وجود نداره حرف باطلیه. پس جایز است که دو شی در هم مدخلیت داشته باشن، اون هم به نحو معیت باشد، همچنان که جایز است دو شی در هم مدخلیت داشته باشن به نحو غیر معیت باشن، یعنی یک علت و شیش معلول. ولی یطلع الباحث و علا جواز ان یکون شیعانه لکل واحد من هما مدخلون فی الاخر فلا یتصور الا علی المعیه. و باز هم ما ارشاد کردیم تا باحث، یعنی اون کسی که میخواد بحث کنه، اون کسی که میخواد استدلال کنه، این در ابتدای بحث گفته بودیم که ما فلاسفه رو تقسیم میکنیم به دو قسم، یکی فیلسوف الهی که با اشراق و کشف سر و کار داره، دیگری فیلسوف بحثی که از استدلال استفاده میکنه. در اینجا اشاره میکنه به فیلسوف بحثی. ولی یطلع الباحث، بر این که جایز است که دو شی داشته باشیم که لکل من واحد منهما مدخل فی الاخر، هر یک در دیگری مدخلیت داشته باشه، این فلا یتصور الا علی المیه. البته تصور میشه دو جور، اما تصور صحیحش منحصرا به صورت میته. تصور باطل هم داره که کل منهما متقدم علی الاخر باشه، کل منهما متوقف به نحو توقف علی علی الاخر باشه، اینم میشه تصور میشه، ولی واقعیت نداره. یعنی اینطور که هر یک بر دیگری متقدم باشه، هر یک بر دیگری توقف علی داشته باشه، این مستلزم دوره، وقوع خارجی نداره، ولی خب بالاخره میتونیم تصورش کنیم. پس فلا یا تصور، یعنی تصور صحیحی برای دو شیئی که در هم مدخلیت داشته باشن نداریم جز به صورت معیت. و در اکثر نسخ به صورت نفی و استثناء، این جمله اخیر به صورت نفی و استثناء نیامده، فی اکثر نسخ اینطوره: لکل منهما مدخل فی الاخر که یتصور مع المعیه. نفی و استثناء نگفته، یعنی این چنین مدخلیتی با معیت تصور میشه، همون حرفه، فرق نمی کنه، منتها به نسخه اول نفی و استثناء است، در نسخه دوم نفی و استثناء نیست. لازم دیگر به نشون نیست. و اما در نسخه بعد میگه که هر یک بر دیگری، اگر هر یک بر دیگری توقف داره، هر یک در دیگری دخالت داره، دخالتش تصور میشه با معیت. چه عرض میکنه؟ فرقی بین دو نسخه نیست، جز اینکه یکی حذف میکنه یکی دیگه حذف میکنه. و لیس من شرط ما له مدخلون التقدم و الیه. دو تا مطلب ایشون اینجا میگه. یکی این که اگر شما دیدید چیزی دخالت دارد در چیزی دیگری، نباید فکر کنید حتما دخالتش به نحو علیت و تقدمه. هیچ لازم نیست که همه دخالت ها به صورت علیت و تقدم باشه. مثلا دو تا خشت رو که مثال زدیم در هم بر هم توقف دارن، در هم مدخلیت دارن، اما مدخلیتش منحو تقدم و علیت نیست. متضاعفان در هم مدخلیت دارن، ولی مدخلیتشون منحو تقدم و علیت نیست. پس از اینجا نتیجه میگیریم که شرط دو چیزی یا چیزی که مدخلیت داره در چیزی دیگری، شرطش این نیست که حتما علیت داشته باشه، شرطش این نیست که حتما تقدم داشته باشه، بلکه ممکنه علیت و تقدم نداشته باشه، فقط معیت داشته باشه، چنانچه مثال زد. این یه مطلب. مطلب دیگه، هرگاه دیدید دو چیز با هم مصاحبن، شرطش این نیست، لازم نیست که حتما یکی در دیگری مدخلیت داشته باشه. حالا تا بعد بحث کنیم مدخلیتش چگونه است، مدخلیتش به صورت تقدم و علیت یا به صورت دیگری. پس ابتدا گفت اگر دیدید دو چیز یکی در دیگری مدخلیت داره، لازم نیست که مدخلیتش از صنف مدخلیت علیت یا تقدم باشه. در دوم میگه اصلا اگر دو چیز دیدید مصاحب هستن، لازم نیست که در هم مدخلیت داشته باشن، میتونه مدخلیت داشته باشه، اون وقت باید بحث کنیم مدخلیتش چگونه است، میتونه مدخلیت نداشته باشه. پس ابتدا اینطوری باید بگیم، یعنی به این صورت حرفو میذاریم بهتر بود. اگر دو چیز مصاحب بودند، لازم نیست که یکی در دیگری مدخلیت داشته باشد، و اگر هم مدخلیت داشت، لازم نیست مدخلیتش به نحو تقدم و علیت باشه. این دوتا مطلب را اگه بخوام جمع کنیم به همین صورت عرض میکنیم. اول اون مطلب دومش رو میاریم، بعد مطلب اول رو ذکر میکنیم. در مطلب اینجوری میگیم، میگیم دو چیز اگر با هم بودند، لازم نیست که یکی در دیگری مدخلیت داشته باشه، و بعد میگیم اگر هم یکی در دیگری مدخلیت داشت، لازم نیست این مدخلیت به نحو تقدم و علیت باشه، میتونه به نحو دیگری باشه. مثلا دو چیز میبینیم با هم مصاحبن، مثل اینکه انسان قوه نطق داره، قوه ذهن داره، قوه کتابت هم داره، این دو تا با هم مصاحبن، در هر انسانی هست، قوه کتابت و قوه ذکر، نه فعلیت کتابت فعلیت ذکر. فعلیت ها اصلا جدا میشن. گاهی ممکنه کسی فعلیت کتابت تا آخر عمرش نداشته باشه، فعلیت ذکر داشته باشه، یا در یه زمان مشغول نوشتن فعلیت کتابت هست ولی فعلیت ذکر نیست. علاوه فعلیت ها اصلا منفک میشن، ولی قوه اصلا منفک نمیشن. برای هر انسانی قوه ذکر هست، قوه کتابت هم هست، همواره درش هست. این دوتا با هم مصاحبن ولی یکی در دیگری مدخلیت نداره. پس دو مصاحب پیدا کردیم که یکی در دیگری مدخلیت نداره. بعد حالا فرض کنید دو مصاحبن پیدا کنید که در هم مدخلیت داشته باشن، مثل همون ابوبکر و بنوبت که مصاحبن مدخلیت هم دارن. این مدخلیت لازم نیست نه به علیت باشه، لازم نیست نه به تقدم باشه، در همین مثال متضافن به نحوه علیت و تقدم نیست. و مواردی هم پیدا میکنیم که در هم مدخلیت دارن به نحوه علیت و معلولیت، مثل نار و حرارت که هر دو همدیگر لازم دارن، یکی علت یکی معلول. پس بنابراین نتیجه میگیریم که دو چیز میتونن با هم باشند بدون مدخلیت احده ما فی الاخر، مثل دو قوه کتابت و ذکر. و بعد دوباره دو چیز میتونن با هم باشن در حالی که یکی بر هم در دیگری دخالت داره ولی بدون تقدم و علیت، مثل متضایفان. سوم، دو چیز میتونن با هم باشن، یعنی تلازم داشته باشن، که یکی در دیگری مدخلیت داشته باشه، مدخلیتشان به نحو تقدم و علیت باشه. پس هر سه رو داریم. منحصر کردن در این قسم سوم درست نیست که بگید تلازم فقط در جایی است که یکی علت باشه یکی معلول، هر دو معلول علت ثالث باشن. منحصر کردن در این جایز نیست. ما میتونیم دو مورد دیگر هم پیدا کنیم که در یه جا توقف هست، تقدم و علیت نیست. در یه جا اصلا توقف نیست. در اونجایی که توقف هست و علیت و علیت و تقدم نیست، مثل متضایفان، در اونجایی که اصلا مدخلیت نیست، علیت اصلا مدخلیت نیست، مثل قوه کتابت و قوه ذهن. و لیس من شرط ما له مدخلون، عبارت متن رو توجه کنید، شرط رو حذف کنید. و لیس من شرط ما له مدخلون التقدم و العلیت المطلقه، از شرط اون که مدخلیت داره این نیستش که حتما تقدم داشته باشه یا علیت داشته باشه. ولا من شرط وجوب صحبت المدخل، و از شرط این که دو چیز حتما باید با هم باشن، از شرطش نیست که یکی هم در دیگری دخالت داشته باشه، ممکنه حتما با هم باشن دخالت هم نباشه. پس ممکنه دو چیز با هم باشن دخالت نباشه، ممکنه دو چیز با هم باشن دخالت داشته باشن ولی دخالتشون به نحوه علیت نباشه، ممکنه بس دو چیز با هم باشن یعنی تلازم داشته باشن دخالت هم در هم داشته باشن دخالتشون به نحوه علیت باشه. بله بله بله، تلازم رو اهم گرفته، تلازم رو اهم گرفته. بله، تا حالا اینطوری رایج بود، چون ما کلمات ابن سینا و خواجه رو خونده بودیم، اونها تلازم رو منحصر می‌کردن به علیت و ایشون می‌خواد اشکال کنه، میگه تلازم منحصر به علیت نیست، اون چیزی که تا حالا تو ذهن شما گذاشتن حرف درستی نیست. بله، عرض می‌کنم تموم بشه حرف، تموم بشه ان شاءالله برمیگردم حرف مولا صدرم عرض می‌کنم. ولیس من شرط ما له مدخل فی تحقق شی، اگر چیزی در تحقق چیزی دیگری دخالت دارد، مثل قیام کل واحد من اللبنتین فی قیام الاخرى، یعنی بودن هر قائم بودن هر یک از دو خشت دخالت دارد در قائم بودن دیگری، یعنی اگر بخواد اون دست چپی برقرار باشه رو زمین نیفته، احتیاج داره به این دست راستی، مدخلیت دارد بقا اون دست چپی به قیام این دست راستی و بالعکس. فنر اکثر نسخ اینطوری آمده، ولیس من شرط کل مدخله ای زی مدخله، عبارت الان داشت من شرط ما له مدخلون، ما له مدخلون این چیزی که دارای دخالته نه خود مدخل، اما در عبارت بعدی رو لیس من شرط کل مدخله، لذا ایشون ناچار، چون ایشون ناچار میشه که به جای مدخل زی مدخل رو بذارین، اشاره کل زی مدخله، اونی که دارای مدخله، تا عبارت ها موافق بشن. این نسخه که الان ما داریم که ما لهو مدخلون، چیزی که دارای مدخلیته، عبارت بعدی نمیفهمونه چیزی که داره مدخلیته، بلکه میگه خود مدخلیت، در حالی که خود مدخلیت درست نیست، عبارت صاف نیست با خود مدخلیت. باید زیر اضافه کنیم تا دو تا نسخه ها مثل هم بشن، کل مدخلن رو بگیم کل زی مدخلن، تا با له مدخلن جور در بیاد، ما له مدخلن با زی مدخل یکی میشه. و لیسا من شرط کل مدخلن ای کل زی مدخلن فی تحقق شی، که فی تحقق شی و اینا رو خود شارح اضافه کرده. بله بله، مدخل مصدری میمیه و اونتا باید یه زی حذف بشه. خب حالا این که نسخه است، چیز مهمی نیست. و لیس من شرط ما له مدخلون، اگر چیزی مدخلیت داره شرطش این نیست که تقدم داشته باشد و علیت مطلقه داشته باشه. اصلا علیت لازم نیست، علیت مطلقه یعنی چه علت تامه چه علت ناقصه، بالاخره هیچ کدوم لازم نیست، نه علیت تامه لازمه نه علیت ناقصه لازمه، اصلا تقدم لازم نیست، چون در علیت تقدم شرطه، در علیت تقدم شرطه، علت تامه باشه تقدم داره، علت ناقصه باشه تقدم داره. ایشون میگه اصلا به طور کلی ممکنه در جایی مدخلیت باشه اصلا تقدم نباشه و علیت به طور مطلق هم نباشه، نه علت تامه باشه نه علت ناقصه. تا اینجا گفتیم چیزی مدخلیت دارد در چیزی دیگری، منتها نه الان نحوه تقدم و علیت، و در این حال با هم و در این حال تلازم بینشون هست. حالا میخوام بگیم چیزی با چیزی مصاحبت دارد، تلازم داره، تلازمشون تلازم ضروریه، اما مدخلیت از یکی در دیگری نیست، یعنی هیچ چیزی در دیگری بر دیگری توقف نداره. ولا من شرط وجوب صحبت المدخل، این المدخل اسم لاست، من شرط وجوب صحبت خبرشه، همونطور که از تقدم اسم لیس بود، من شرط ما له مدخلان خبرش بود. و از شرط وجوب صحبت یعنی مصاحبت دو چیز این نیست که یکی در دیگری مدخلیت داشته باشه، ای الالیه، از شرط وجوب صحبت مدخلیت یعنی علیت نیست، مثل دو استعداد ذهک و کتابت در انسان که با هم هستن مصاحب هستن و یکی در دیگری مدخلیت نداره، یعنی یکی در دیگری تأثیر نمیذاره، بر هم توقف هم نداره. الان متقدم بله؟ صحبت یعنی مصاحبت، البته بعضی مصاحبت ها تلازمیه بعضی ها نه، در اینجا تلازم در خارج هست، استعداد ذهن با استعداد کتابت در هر انسانی متلازم خارجن، یعنی نمیتونید انسانی پیدا کنی که این دو استعداد رو یکیشو داشته باشه یکیشو نداشته باشه، استعداد هر دو رو همه انسان ها دارن، منتها فعلیت بعضی به فعلیت میرسه بعضی به فعلیت نمیرسه، در استعداد تلازم بینشون هست. تلازم یعنی نه تلازمی که انفکاک پذیر نباشد عقلن، وقوعا انفکاک پیدا نشده، نه اینکه یه جوری باشه که اینها بر هم توقف داشته باشن ذهک و شتابت که اگه یکی رفت یکی دیگه هم بره، مثل حبابت بنوبت نیست که واقعا بر هم توقف دارن، این ذهک و شتابت استعداد ذهک و شتابت بر هم توقف ندارن، ولی وقوعا این چنینه که همیشه با هم بودن، وقوعا بینشون تلازمه، نه تلازم دیگری بینشون باشه، خودشون اقتضای با هم بودن رو ندارن، اینطوری قرار داده شدن که در هر انسانی با هم باشه. حالا برسیم ببینید ظاهرا همینطور یا باطنا. خب حالا ظاهرا جاش هم هست که فرمایششون من تقویت کنم، مرچند این مطلب تموم نشده ولی بالاخره بحث ما در متضافان تموم شد. ملا صدرا اشاره میکنه که در تمام مواردی که شیخ اشراق ادعای تلازم کرده همون قاعده‌ای که ابن سینا گفته برقراره و نتونسته قاعده ابن سینا رو نقض کنه، در متضایفان، در استعداد یه ذهک و الکتابه و در هر جایی که معیت میبینید باید بدونید همون تلازمی که ایشون گفته برقراره، چون ایشون تلازم رو در دو مورد میدونه، یعنی ابن سینا، یکی در جایی که احد المتلازمین علت و الاخر معلول باشه، یکی در جایی که هر دو معلول علت ثالث باشه، بنابراین دومی هم قائل به تلازمه. اون مواردی که شما برای معیت میسازدین از مورد دوم، از قسم دومه، یعنی هر دو معلول علت ثالث هست، هر دو معلول علت ثالث هست و شما متوجه نشدید که این از اون موارده، فقط رفتید معیتشو دیدید، علیتو ندیدید، دیدید که یکی علت دیگری نیست. خب درست رفتید تا اینجا، ولی این دوتا معلول علت ثالث هم نیستن، این دیگه درست نیست، این دوتا معلول علت ثالث هم. البته تفصیلی ملا صدر در باب تضاعف میده که من اون تفصیل دیگه عرض نمی کنم. ایشون میگه متضاعفان مثل عبوت و بنوت هر دو معلول امر ثالث هم به نام ولادت. اگر ولادتی رخ نمیداد اون اب و این اب نمیشد. پس اون ولادت منشأ شده که عبوت صدق کنه، بنوبت هم صدق کنه، هم خارجاً عبوت و بنوبت داشته باشیم، هم ذهناً تصور کنیم. پس اگر تلازم بین عبوت و بنوبت هست، نه اینکه فقط معیته، معلول علت ثالث بودنه، این دوتا معلول علت ثالث هم و به همین جهت تلازم دارن. پس حرف ابن سینا نقض نشده. ابن سینا همون قولی که گفته تلازم بین علت و معلوله یا بین معلول و علت ثالث است، هیچ موردی از این دوتا بیرون پیدا نمی‌کنه که بیرون از این دوتا باشه. مواردی هم که ایشون مثال زده متوجه نشده که هر دو معلول و علت ثالث است. این در باب متضاعف. در باب استعداد ذهن و استعداد کتابت، اینا هر دو معلول نطق هستند. هر جا نفس ناطقه باشه ذهن هم هست، کتابت قابلیت ذهن هم هست، قابلیت کتابت هم هست. پس این دوتا که با هم معلولند، هر دو معلول نطقن. اگه شما نطق رو بردارید این دو تا استعداد رو از این میرن. پس در اینجا اگه تلازم هست باز به طبق همون قاعده است که ابن سینا گفته، یعنی هر دو معلول علت ثالث هست. پس توجه شدید که اشکال شیخ اشتاق برای ابن سینا وارد نیست.
بله.
چی؟ کدوم
بالای
پایینی؟
بالای
بله. خب هر چیزی رو بالاخره یه جوری درست میکنیم.
دور مهیر رو چه
جوری؟ هر تضاعفی رو درست میکنیم. من عبوت و بنوت رو رفتیم علتش رو پیدا کردیم، شد ولادت. فرض کنیم فوقیت و تحتیت رو، اون رو علتش رو درست میکنیم، به ذهنمون نرسه. فرض کنید بالاخره یه علتی داره، مثلا فرض کنید که مقایسه کردن بین دوتا، یه چیزی درست میکنی، یه علتی باید پیدا کنی. حالا ما علتشو کشف نکردیم، من نمیشه گفت که علت نداره. در هر متضاعفانی بالاخره یه علتی پیدا میکنیم. اگه پیدا گشتیم و پیدا کردیم که بیانش میکنیم، نگشتیم گشتیم و پیدا نکردیم، مثل خیلی موارد که ما جنس و فصل چیزی رو پیدا نمیکنیم ولی نمیگیم جنس و فصل نداره، میگیم ما پیدا نکردیم. نه، میدونیم که علت داره، بالاخره یه علتی هست که این شده فوق این شده بهتر، یه علتی هست، میگردیم پیداش میکنه. ولی خود منم الان یه خود فکر کنم پیداش میکنه، خود منم بگردم پیداش میکنه.
بله.
نه، ببینید یه وقتی من تفسیر ملا صدر رو نقل نشدم، یه وقتی عبوت و بنوت ملاحظه میکنید که متضاعفان حقیقی هستند، تضاعف حقیقی بینشونه، یه وقتی اب و ابن رو ملاحظه میکنید که اضافه مشهوری بینشونه. ذات اب و ذات ابن اصلا بینشون رابطه نیست، شما دارین ذات رو حساب می‌کنید، ذات اصلا مورد بحث ما نیست. ذات زید و ذات ابن باقت نظر از عبوت و بنوت اینا بینشون اصلا تضاعف نیست، اصلا معیت نیست، تلازم نیست. چی؟ حرف سر اب و ابنه که مضاف مشهوری هن، یا عبوت و بنوت که مضاف حقیقی هن. ما میخوام بین این دوتا رابطه برقرار کنیم، رابطه هست، تلازم بینشون هست. تلازم رو برمیگردونیم به اینکه هر دو معلول علت ثالث. توجه شدید؟ شما ذات رو دارید ملاحظه میکنید، میگه میشین تضاعف نیست، اما اصلا ذات مورد بحثمون نیست. بحث ما یا در ذات محل اضافه است که میشه اضافه مشهوری، یا در خود اضافه خالصه که میشه اضافه حقیقی. مولاد دارید مدتا
مرزوی شیعه هستن که یکی رو بارا قرار ندید
کی رو؟
فوقیت و
بله اون شی چیه؟ بله این درسته؟ نه کس نیست، کس نیست. ببینید مثلا میشه گفت معلول اینه که این مثلا دیوار اینطوره یا ما بالا سرمون حالا بگردیم پیداش میکنیم، فعلا الان به ذهن من نمیرسه. همه موارد به نظر ما میاد که بین این دوتا معلولن برای علت ثالث، حتی عبوبت و بنوبت و واضح تر علتشو پیدا کردیم، در بعضی جایی خود وافش پیدا میکنیم، ولی بالاخره علت هست. چرا این شده فوق، چرا اون شده تحت؟ یه علتی داره. نسبت سنجی مثلا، مثلا نسبت سنجی این رو نسبت گرفتیم به فلان چیز، نسبت گرفتیم مثلا فرض کنید وسط فضا، وسط فضا یه چیزی رو قرار دادیم، خودمون و این رو فضا وایسادیم، رو اینجا وایسادیم، نسبت به خودمون اون رو چون ما اینجا ایستادیم به این صورت ایستادیم که این کف اتاق زیر پای ما شده، اون سقف بالا سر ما، میگیم اون فوق این تحت. حالا اگه وارونه وایسیم وارونه میشه، پس معلوم میشه ایستادن من علت این فوقیت و تحتیته. حالا ایستادن من یا چیزی دیگه، بالاخره شما این فوقیت تحتیت رو با یه چیزی میسنجید، اون چیز علت میشه که این کف بشه تحت، اون سقف بشه فوق. حالا اون چیز چیه؟ ممکنه همین ایستادن من باشه، ممکنه مقایسه با یه امر بیرونی باشه، اینا همه میشن علت. توجه میکنید؟ بگردین علت رو پیدا میکنید که الان تقریبا یه مقدار نزدیک شدیم بس. استثنای بو علی در واقع استثنا نیست. ببینید عبارتش رو تصور، توجه کنید عبارتی که خود شارع نقل کرده، لا یتصور ان یکون، خط اول دوم همین صفحه 144 این چاپ ما، لا یتصور ان یکون شیئان کل واحد منهما مع الاخر به ضرورت غیر المتضاعفین. ما غیر متضاعفین پیدا نمی کنیم که با هم باشند، معیت ضروریه داشته باشن جز متضاعفین. متضاعفین معیت ضروری دارن، اما از چه بابه؟ از باب علت و معلوله یا از باب معلوله علت ثالثه یا از هیچ کدوم اینا نیست دیگه، توضیح نداده. چون توضیح نداده حرفش مشکل پیدا نمیکنه. اگر اینطور گفته بود، گفته بود که ما هیچ غیر از تلازمی پیدا نمیکنیم جز در مورد علت و معلول، جز در مورد علت و معلول ثالثه، استثناء بکنه متضاعفان رو که اینجا تلازم هست و از هیچ کدوم دوتا نیست، اشکال وارد می شود. اما گفته ما هیچ جا که با هم معیت ضروریه باشن نداریم جز یه جا. پس قاعده اینطور میشه، معیت ضروریه فقط در متضاعفان داریم، در بقیه جاها اگر ضرورت هست از سنخ معیت نیست، از سنخ علت و معلوله. این استثنایی نداره. حالا احتمالم داره که اصلا ابن سینا استثناء نکرده باشه، که استثناء نکرده باشه و این گفته اگر بخواد استثناء بکنه این وضع پیش میاد، البته نسبت اگرم نگفته. حالا اگرم استثناء کرده باشه باز مانعی نداره. بله حالا من نمیدونم دقیق داره عبارت ایشون رو نقل میکنه یا خودش داره میگه. اگر عبارت ایشون رو نقل کنه بله از اساس استثناست، وقت میشه که هر دو شیئی که با هم هستن نمیتونن معیت ضروری داشته باشن جز متضاعفان. بله خب الان ممکنه نقل نشده باشه، ممکنه نقل نشده باشه، بله ممکنه نقل نشده باشه. علاوه بر استثناء هم که کرده باشه به صورت این نیست که قاعده رو منحل کرده باشه. از اولشون بیان کرده مطلب رو به این صورت که در جایی که تضاعف نباشه ما معیت ضروری نداریم، در جایی که تضاعف نباشه معیت ضروری نداریم، یا باید بالاخره علیت باشه. اگر در جایی بخواد که ضرورت باشه و معیت باشه علیت نباشه، اونجا فقط تضاعفه. در غیر موارد تضاعف هر جا هست علیته.
ولو إلا بس إلا تستطيع
نه ضرورت به قیاس جاش اینجا نیست، ضرورت به قیاس بین علت و معلوله. خب ظاهرا دیگه نمیرسیم تتمشو بخونیم. تتمه این که بله تتمش که دیگه میگه این از چه بابی مغالطه، از چه بابی، انشالله میخونه جلسه بعد.